و حالا در ادامه برنامه گفتگوی جناب آقای شاکری منتقد این هفته برنامه سیم و زر را میشنویم با جناب آقای دکتر کاووسی مترجم این کتاب. جناب آقای شاکری بفرمایید.
طبق سنت این برنامه ابتدا به معرفی کتابی که امروز در این جلسه بناست به بررسی اون بپردازیم خواهیم پرداخت و گفتگو رو پس از اون آغاز میکنیم. کتاب خوشنویسی اسلامی تألیف خانم پروفسور شیلا بلر که با ترجمه آقای دکتر ولی‌الله کاووسی توسط مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن وابسته به فرهنگستان هنر در 764 صفحه در سال 1396 به زیور طب آراسته گشت. خانم شیلا بلر به عنوان در واقع نویسنده این کتاب که کم و بیش برای مخاطبان اهل فن، مخاطبان مشخص این حوزه چهره نسبتاً شناخته شده‌ای هستند، ایشون و همسرشون کسانی که به تاریخ، فرهنگ و هنر ایران کم و بیش پرداختن و آثاری هم ازشون منتشر شده پیش از این در ایران، این کتاب رو در واقع در سال 2006 توسط انتشارات دانشگاه ادینبرو در واقع به زبان انگلیسی برای نخستین بار منتشر شد که در سال 1396 به همت جناب آقای دکتر کاووسی در واقع ترجمه شده این اثر. جناب آقای کاووسی، همینطور که کم و بیش ما مطلع هستیم، خودتون هم اشاره کردید، حدود 5 سال زمان گذاشتید برای ترجمه این اثر که خب واقعا الان که قریب 2 سال از انتشار این کتاب هم میگذره اثر موفقی بوده، کتاب خوبی بوده، کتابی که خلأش بسیار احساس میشد، چنانچه در مقدمه هم خودتون اشاره کردید به این امر. ما شاید پیش از این عمده آثار مهم و قابل توجهی که در حوزه های مربوطه در این زمینه در واقع پیش از این منتشر شده، یکی اون کتاب احوال و آثار خوشنویسان زنده یاد مهدی بیانی بوده و همچنین کتاب های اطلس خط و تعلیم خط که اون هم از زنده یاد حبیب الله فضائلی، بالغ بر 40 سال پیش این دو اثر میگذر از 50 سال، یعنی بیش از نیم قرن، و در این فاصله خلایی احساس میشد که خب با انتشار این کتاب و همچنین ترجمه این کتاب، ترجمه خوب این کتاب توسط شما، به نظر میرسه این خلا پر شده. یه توضیح بفرمایید که چی شد اصلا سراغ ترجمه این اثر رفتید تا گفتگو رو ادامه بدیم. بفرمایید.
من تلاش میکنم در چند بخش با شما صحبت کنم، یعنی پاسخ فرمایشهای شما رو بدم. در قسمت اول اینکه خب خانم پروفسور شیلا بلر استاد تراز اول هنر اسلامی هستن، مشخصا تخصص ایشون هنر اسلامی است و جز در واقع پیشکسوتان مطالعات هنر اسلامی در نظام آکادمیک جهانی است ایشون. این کتاب رو خب من از خیلی وقت پیش، از همون زمانی که منتشر شد، چنان که شما فرمودین سال 2006 یعنی سال 1385 من میشناختم کتاب رو و در پی ترجمهش بودم. پاره اولش هم حتی سال 1388 ترجمه کردم، یک فصلش رو به یه مناسبتی، اما دیگه
جایی منتشر شده بود در
نه خیر نه من تصمیم به ترجمه شدم سال 1388 دقیقا نوروز 88 فصل چهارمش رو به این مناسبتی ترجمه کردم، اما بعد کارهای پیش اومد. دقیقا از آغاز سال 91 من کار ترجمه رو شروع کردم که 5 سال طول کشید به صورت جسته و گرفته تا سال 96 طول کشید که سال 96 هم در آغاز سال 97 منتشر شد در واقع. حالا عرض اصلیم اینه که اون چیزی که توجه من رو جلب کرد اولا جامعیت کتاب خانم پروفسور بلره، یعنی کتاب در واقع همه جوانب خوشنویسی اسلامی رو در بر گرفته. کتاب درباره خوشنویسی ایران نیست، درباره خوشنویسی کل منطقه جهان اسلامه. یعنی البته 2 فصل مهمش درباره خوشنویسی ایران هست، منتها ایران در قالب جهان در دل تمدن اسلامی.
مشخصا چه کشورهای دیگه ای؟
مشخصا فصل مهمیش درباره مصر، مصر و شام در دوره ممالک. نزدیک به 2 فصلش درباره خوشنویسی در عثمانی است، یعنی در ترکیه عثمانی. پاره‌های گزافیش درباره هند هست، شبه خوشنویسی در شبه قاره هند و بقیه نقاط جهان اسلام مثل شمال آفریقا، مثل جنوب صحرای آفریقا، یعنی در واقع اون کشورهای منطقه آسیا سیاه، حاشیه اقیانوس هند، و شرق آسیا مثل اندونزی و مالزی، و همچنین یه دوره تاریخی گسترده، یعنی از آغاز ظهور اسلام، از بعد از بعثت پیامبر اسلام صلی الله تا دوره معاصر، یعنی یک فاصله 1400 ساله رو خانم شلابلر در این کتاب در کل جهان اسلام بررسی کرده از منظر خوشنویسی. من پرگویی نکنم، شما بفرمایید.
خواهش میکنم. خب متشکرم، ما در خدمت شما هستیم سرکار خانم اسحاق تبار با بخش بعدی برنامه.
خوشنویسی اسلامی در دوران معاصر زنده و رو به راه است، نه فقط در سرزمین‌های اسلامی، در اروپا و ایالات متحده هم بیشمار خوشنویس به تحریر اقلام سنتی مشغولند. در مدارس و مراکز پرتعداد آموزش به روش‌های سنتی برقرار است. بسیاری محققان در اقلام سنتی غور و تحقیق می کنند و اینها همه به ویژه در جوامع محافظه‌کار رایج است که در آنها هنر پیکرنما و نیز موسیقی را ناقض قواعد عرف و شرع می شمارند. در مقابل خوشنویسی را هنری به هنجار می بینند. خوشنویسان در نوعی واکنش به محافظه‌کاری مرتبط با سنت خوشنویسی اسلامی فعالیتشان را در جهانی تازه گسترش دادند. آنچه شنیدید بخشهایی از کتاب خوشنویسی اسلامی اثر شیلا بلر و ترجمه دکتر ولی‌الله کاووسی بود که تقدیم شما شنوندگان محترم کردیم، و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با حمید شاکری برای شنیدن بخش نخست گفتگویشون با جناب آقای کاووسی. آقای شاکری بفرمایید.
خب تشکر میکنم از شما سرکار خانم ساخت تبار. جناب آقای دکتر کاووسی، توضیحات خوبی بود به عنوان مقدمه ورود بر بحث. خب همینطور که در مقدمه این اثر هم باز شما اشاره کردید، مقدمه خوبی هم در واقع، مقدمه محققانه است در واقع بر این کتاب. نکته‌ای که بسیار مشخص و تأکیدی که بر اون رفته و به نظر میرسه چنین هم باشه، چنانچه من کتاب رو که بررسی میکردم به نظر میرسید مشهود باشه چنین چیزی، روشمند بودن اثر هست. خب طبیعی است که مؤلف یک محقق برجسته دانشگاهی است، یعنی کسی که با اصول کار پژوهشی آشنایی عمیق داره. و نکته بسیار مهمی که توجه منو به خودش جلب کرد و حالا از شما خواهش میکنم بیشتر راجبش توضیح دید، این هست که این روشمند بودنی که همچنان در آثار مشخصا کتاب‌ها و پژوهش‌های در حوزه هنر در کشور ما خلأ اون همچنان به نظر احساس میشه، روش چالشی، روش در واقع پرابلماتیک هست برای انتشار آثار و اساساً پژوهش‌های هنری. یعنی پژوهش‌های هنری ما در حوزه تحلیلی توصیفی باقی مانده،
بله،
و فراتر از اون نرفته. اما در این اثر به نظر میرسه که خانم پروفسور بلر این خلأ رو پوشش داده و روشمند هست، و حتی اشاره هم شده، شما هم اشاره کردید که در واقع هنگامی که به یک اکتشافی میرسه در کار خودش، بیش از آن که ذوق زدگی از خودش نشون بده، اون رو با اون تم کار اصلی پژوهشی که همواره ذره شک و تردید همواره درش باقی میمونه، و اینکه من به این اکتشاف رسیدم، حالا این اکتشاف من که برای خودم اثبات شده آیا به اثبات سایرین هم میرسه، تا کی اعتبار داره. بنابراین پس هر اکتشافی میتواند موقت قلمداد بشه از ناحیه یک پژوهشگر حرفه‌ای. این نکته ای است که به نظر میرسه نکته مهم و نکته قوت این اثر هست. یه توضیح در این خصوص ارائه بفرمایید.
ببینین، خانم پروفسور شیلا بلر فرزند یک سنت پژوهشی دیرپایی است که مباحث هنر اسلامی رو در بستر تاریخی مطالعه میکنه.
بله.
یعنی این که هر گونه ابزاری که کمک میکنه که این هنر رو ما در بستر فرهنگیش، یعنی بستری که از آن برآمده، درک کنیم رو به کار میگیره.
عنصر زمان و مکان، تاریخ و جغرافیا مهمه.
بله،
به عبارتی بسترهای و زمینه‌هایی
که باعث تاریخی، آمدن و آن و همچنین انواع ابزار رو که به این جهت کمک میکنه، هرچه ابزاری که دم دست باشه ازش غفلت نمیکنن. در این سنتی که خانم شیلابلر هم یکی از آنها، یکی از پیشروان پیشوایان این نظام پژوهشی روشمنده، اینی که صحبت از روشمندی میکنیم این است که خانم بلر هنر رو در بستر تاریخش، یعنی خوشنویسی رو مینشاند و همه تلاشش رو میکنه که ریشه های تاریخ رو، انواع منابع به زبان فارسی، به زبان عربی، به زبان ترکی، به زبانهای دیگری که در این زمینه منتشر شده ایشون از نظر گذرانده و از جزئیات تاریخی که هر جایی که به دست آورده
اشراف کامل به سوژه و به
موضوع اصلا گذر نکرده. همچنین این که انواع آثار رو هم دیده، یعنی روشمندیش به این علت هست که آثار هنری رو در کنار منابع مکتوب نشانده. یعنی وقتی که از یک نسخه قرآنی مثلا در قرن هشتم هجری صحبت میکنه، منابع قرن هشتم هجری رو در کنار اون مینشونه ببینه چه اطلاعاتی از این نسخه، یعنی یک مراوده‌ای بین اثر و متن مکتوب.
بله،
کاری که خانم شیلابلر انجام میده و متاسفانه در پژوهش‌های هنری ما به خصوص در زمینه خوشنویسی انجام نمیشه، در کنار هم نشاندن متن مکتوب با اثر هنری است.
درسته. نکته‌ای که حالا به نظر میرسه که باز جزء اصول اولیه یک پژوهش علمی است، اصل بی‌طرفی. شاید خانم بلر به عنوان یک کسی که خارج از حوزه جهان اسلام، ایران و جهان اسلام، ناظر بیرونی است، شاید طبیعتاً پیشفرض اینه که با اون اصل بی‌طرفی وارد ماجرا شده. من در این خصوص دو تا سوال دارم. یک این که خب ما در این کتاب می‌بینیم که اما به دو فصل به خوشنویسی ایران میپردازه و نهایتاً سایر کشورها حداکثر میشه در یک فصل.
بله بله، همینطور.
آیا این نشان دهنده این هست که واقعاً خوشنویسی در ایران اینقدر فاصله زیاده با سایر کشورها، یا نه یه روی کرده به هر حال همدلانه ای هم بین ایشون و فضای ایران بوده؟ اینو بفرمایید تا من سال بعدی رو مطرح کنم.
ببینین آقای شاکری عزیز، هر دوی این موارد رو میشه در نظر گرفت. اساساً خانم شیلابلر در دستگاه مطالعات هنر اسلامی غرب کسی است که تخصصش روی ایران بوده از قدیم، یعنی رساله دکتریش رو در مورد ایران نوشته، و یعنی این که یک نگاه همبسته دلبستگی به تمدن ایران داره که وجود داره در کارش، به علت این که متخصص این زمینه هست. اما از جانب دیگر خارج از مثلا تعصبات ملی گرایی که ما ممکنه داشته باشیم که اینو کلن بذاریم به کنار، به واقع خب خوشنویسی یک در واقع مهمترین مرکز تحولاتش در همه طول تاریخ این ایران بوده. یعنی تحولات تاریخ ساز و جریان ساز خوشنویسی در همه دوره اسلامی در ایران اتفاق افتاده و بعد به بقیه نقاط جهان اسلام کشانده شده. در واقع مهمترین خوشنویسان جهان اسلام، چهره های تراز اول خوشنویس در جهان اسلام، همشون از جهان ایرانی برآمدن،
غالبا ایرانی بودن،
یا ایرانی بودن یا این که از فرهنگ ایرانی برخواستن.
بله، متشکرم. اگر اجازه بدید سال دوم رو در بخش پایانی برنامه از شما بپرسم.
در ادامه برنامه باز هم همراه میشیم با حمید شاکری، کارشناس و منتقد این هفته ی برنامه سیم و زر، و بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو میشنویم با جناب آقای دکتر ولی‌الله کاووسی، مترجم این کتاب. آقای شاکری بفرمایید.
خب تشکر میکنم سرکار خانم اسحاق توار. با بخش پایانی این گفتگو همراه هستیم. البته خب همچنان بحث ما ادامه داره و پرسش های ما هم به قوت خودش باقی است. من پرسش دومی که میخواستم پیرو اون صحبت نخستین مطرح بشه این هست که گفتیم که خب خانم بلر در واقع از جهانی خارج از جهان اسلام ناظر بیرونی بوده. آیا شما هم به عنوان یک مترجم، به هر حال شما ایرانی هستید،
بله،
مترجم اما دیگه ناظر بیرونی نیست، ناظر
بله،
درون نیست،
بله،
آیا شما هم در بحث ترجمه، در بخش ترجمه این اصل رو رعایت کردید یا نه؟
ببینین من تابع متن مؤلف،
در واقع مد نظرتون بوده چنین چیزی؟
یعنی منظورتون بیطرفیه؟ من
بله،
چاره جز بیطرفی نداشتم،
بله،
چون که تابع متن مؤلف بودم. خانم بلر احاطه بسیار گسترده‌ای بر هنر اسلامی دارن،
بله،
و خطاهاشون بسیار انگشت شماره در واقع،
بله،
در کل این کتاب حدوداً 800 صفحه‌ای به ندرت ایشون خطای فهمی یا خطای مطلبی یا خطای خوانشی زبانی هم اینا کردن. با این حال کاری که من چیزی که تلاش کردم به کتاب اضافه کنم، برخی نکات رو در پانویس صفحه ها یا گزارش دادم یا احیانا تصحیح کردم اگر خطایی ایشون کرده. در واقع من گریزی از جانب دار نبودن،
بله،
نداشتم.
بله، یعنی چاره ای نداشتید چون برای تعهد،
بله،
به متن.
من اساسا پژوهشگر منصف و،
بله،
جانب نداری هستم.
بله بله. خب چند نکته هم راجع به خود کتاب میخوام، به مشخصات ظاهری کتاب. کتاب به صورت بسیار نفیسی،
بله،
در بالغ بر 800 صفحه منتشر،
بله،
شده. خب چاپ بسیار خوب، بسیار نفیس، اما یه نکته هست. نکته،
بله،
ای که شاید این یه مقداری مشکلی هست که من خودم شخصا هم،
بله،
خیلی دارم با این کتاب ها. بسیار کتاب سنگینی است.
منظورم
یعنی
وزنشه.
وزنش هست. با کاغذی گلاسه بسیار سنگینی این کتاب چاپ شده، منتشر شده، در حالی که من اصل کتاب به زبان انگلیسی که،
بله،
دانشگاه ادینبرو چاپ کرده،
بله،
رو ندیدم. آیا اون هم این ویژگی داره؟ بعید میدونم این چیزی،
بله،
باشه. چرا با این کیفیت، چرا به این وضعیت چاپ شده؟
البته من پاسخ دهنده مناسبی برای این سوال نیستم، چون روند انتشار کتاب از دست مؤلف و مترجم خارج، سپردست دست انتشارات، بله، و دستگاه ناشر، و من خیلی نقش تصمیم گیر نبودم در این وضعیت کتاب. منتها نکته اینه که کاغذی که مصرف شده کاغذی است که فرهنگستان هنر در اختیار داشته، بسیار، یعنی ناشر محترم در اختیار داشته، که کاغذ من فکر میکنم که گران قیمتی است و خب اون در اختیارشون بوده و لطف کردن و این
از
کتاب رو از همون کاغذ موجود
کردن.
که البته کاغذ مرغوبی است،
بله، کاغذ مرغوبی است، اما برای این،
بله، حجم کتاب بسیار زیاد و کتاب سنگین حملش واقعا، و همچنین یک خطایی که صورت گرفته به نظر من این است که قلمه، یعنی در واقع فونتی که کتاب باهاش حروف چینی شده یه مقداری درشته.
مالی.
اگر اون فونت، صفحه‌های محترم کمی فونت رو ریزتر در نظر می گرفت، احتمالاً حجم کتاب شاید میشد فکر کنیم که
کمتر میشد،
کمتر میشد، سبکتر میشد،
حملش راحت‌تر میشد،
یه مقدار درشته.
اما نکته دیگری که باز به ذهن من رسید، ببینید، این شما اشاره کردید که در طی دوران ترجمه این کتاب،
بله،
همواره ارتباطتون رو با مؤلف،
بله،
برقرار بوده،
بله،
از طریق ایمیل حالا شما،
بله،
با هم دیگه،
بله،
دیالوگ داشتی. این نقطه قوت این ترجمه است، نقطه خوبی است. اما یه نکته دیگه هست و اون این که باز اشارهی که خودتون کردید که علاوه بر ترجمه، ویرایش هم بر عهده خودتون بوده.
بله.
خب ما میدونیم، میشناسیم، میدونیم که شما ترجمه های دیگری هم داشتید، در واقع،
بله،
کار اولتون نبوده این،
بله،
کار. حتی به نظرم از خود خانم بلر هم شما یک اثر دیگه،
بله،
رو،
بله،
پیشتر،
بله،
ترجمه کرده بودید،
چند مقاله و
در واقع،
کتاب.
بله، این تسلط شما رو بر متن و بر این موضوع و بر این نویسنده هم،
بله،
میرسونه.
بر زبان خانم.
اما به نظر میرسه که این بخش ویرایش شاید یک نگاه از بیرون هم به کار ترجمه باشه، یعنی،
بله،
یه مترجم وقتی کار به دست ویرایشگر سپرده میشه،
بله،
اون در واقع میاد از زاویه بیرون، شاید نکاتی که از چشم یک مترجم بسیار حرفه‌ای هم غافل مونده در واقع میبینه و شاید کار از این جهت پخته تر باشه. به عنوان نکته پایانی که ظاهرا وقتمون هم تموم شده،
بله،
به این نکته هم اشاره بفرمایید.
بله. ببینین آقای شاکری، من البته خودم نزدیک به 15 ساله که ویراستار متون مرتبط با هنر اسلامی هستم،
میدونم.
یعنی بخشی از تأمین معیشت من هم حتی از اون ویرایش متون تنی من یک ویراستارم در واقع خودم. با این حال نکته مهمتر اینه که در جواب شما این است که ما ویراستار آشنا به مطالب هنر اسلامی نداریم. یعنی من شخصا شما درست فرمایید ممکن بود یه چشم حرفه‌ای کار رو ببینه و کار سطحش بهتر بشه، اما من به کسی نمیتونستم اعتماد کنم که بهتر از خودم، شاید من کارم ایرادهای داشت، اما کسی رو نمیشناختم که بتونه با تسلط بر این متن ویراستاری کنه. در واقع عدم وجود ویراستار متخصص باعث شده من نمیم کسانی بودن که دانش هنر اسلامی داشتن که احتمالاً فرصت این که این کار با این حجم خونن نداشتن. در واقع ما با مشکل نداشتن ویراستار متخصص مواجهیم.
بله، خب سپاسگزارم. وقت برنامه بسیار محدود، ما همچنان گفتگومون میتونست ادامه داشته باشه ولی خب محدودیت زمان داریم. از حضور شما تشکر میکنم و همچنین از شنوندگان عزیز که به این برنامه توجه کردن.
من هم تشکر میکنم از گفتگو با شما آقای شاکری عزیز.
خواهش میکنم.
بسیار سپاسگزاریم از شما بزرگواران به خاطر حضورتون در این برنامه. به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید از شما بی نهایت سپاسگزاریم. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ما برای بیان نظرها و پیشنهادات شماست. تا برنامه آینده، بدرود.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ترین اوناست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماهو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماهو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس، برای خانواده.
خب دوستان، به پایان برنامه های این بخش از رادیو فرهنگ رسیدیم. امیدواریم مجموعه تلاش همکاران ما در تولید و پخش رادیو فرهنگ مورد عنایت و توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. همکاران ما هم در بخش دیگری تشریف آوردن که در خدمت شما خواهند بود. تا فرصت دیگر، شب خوش و خداحافظ.
ساعت 22. اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.
چه فردی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
نام تو آغاز می کنیم ای پروردگار یکتا. با درودهای فراوان به شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر دوستان. لحظاتی سرشار از امید و البته به ویژه همراه با آرامش براتون آرزو میکنم. این خواست قلبی بنده برای شما یعنی آرامش همیشگیست، اما امشب تأکید بیشتری داریم به این دلیل که موضوع امشب چهار باغ ما همین واژه و کلمه آرامشه. از همین لحظه دو شماره 220-485 و 220-588-20 در اختیار شماست. میتونید درباره آرامش شعرهای زیبا و جملات نغزتون رو آماده بکنید و بفرستید. از طریق تلفن آماده میشه و به موقع اونها رو پخش میکنیم. میتونید پیامکم بفرستید. از ساعت 24 این صفحه در اختیار من قرار میگیره و پیامک ها رو میخونیم. 30558. فکر میکنم نیازی به یادآوری نیست. اگر هم هست، برای دوستانی که تازه به جمع ما میپیوندند و جز مخاطبان عزیز رادیو فرهنگ میشن، در برنامه چهارباغ امشب راجع به آرامش قرار صحبت بکنیم و شعرهای زیبای شما رو گوش بکنیم، پیامکاتون رو بخونیم. 220-485 220-588-20 سامانه پیامک 30558 و اینکه به غیر از این راه های ارتباطی سامانه 30162 هم در اختیار شماست برای اظهار نظر درباره هر چی که دوست دارید، به ویژه راجع به برنامه های رادیو فرهنگ. خیلی ممنونم از شما عزیزان و اجازه بدید که دعوت بکنم شنونده نخستین برنامه این بخش باشید که درس مثنوی است با موضوع مثنوی خوانی.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم به حضور دوستان گرامی و آغاز می کنم جلسه 376 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 297 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. سیر نمی شوم ز تو نیست جز این گناه من. سیر مشو ز زحمتم ای دو جهان پناه من. سیر و ملول شد ز من خنب و سقا و مشک او، تشنه تر است هر زمان ماهی آب خواه من. در شکنید کوزه را، پاره کنید مشک را.